أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته درباره این فراز سخن گفتیم که و تواضع لمن تعلمونه العلم و تواضع لمن طلبتم منه العلم. هم تواضع معلم برای متعلم که اولا بود، و هم تواضع متعلم برای معلم که گفتیم پدر حقیقی است. علاوه بر اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، جهات دیگری هم تأثیر دارد، و اون اینه که متعلم سبب می شود که معلم به اجر و پاداش تعلیم میرسد. بنابراین از این جهت گویی معلم مدیون است. بر این اساس باید تواضع داشته باشد نسبت به متعلم. همچنین متعلم است که سبب اتصاف معلم به صفات وجودی می شود، اما از صفات معرفتی، خلقی، خلقی، رفتاری. این هم از این جهت هم گویی معلم بدهکار است و باید که تواضع داشته باشد. همچنین متعلم هست که سبب تفکر و تعقل بیشتر معلم می شود. سبب میشه که معلم بیشتر فکر میکنه، فکر کردن افضل عبادات است. سبب تعقلش میشه، تعقل افضل عبادات است. متعلم هست که سبب مذاکره علم معلم می شود، افضل عبادت است. این هم از این. و بالاخره آخرین جمله رو که فرمود که لا تکون علما جبارین، عالم جبار نباشید. جبار قبلا خدمتتون عرض کردم، تجبر و تکبر این از یک خانواده هستند. تجبر درجات مختلفی داره. به تعبیر دیگه تجبر ضد تواضع است. این یه نکته که حالا قبلا خدمتتون عرض کردم. یه نکته خیلی مهمی رو که اضافه کردم خدمتتون اینه که تجبر، اونم تجبر بر خلق خدا به ویژه بر متعلم، این نشون دهنده این است که این معلم که اهل تجبر و تکبر است علم حقیقی ندارد، فاقد علم حقیقی است. از نشانه های علم حقیقی تواضع است، ولی تواضع ناشی از این علم. توضیحی که خدمتتون عرض کنیم اینه که گاهی انسان تواضع داره، نه به خاطر علم خاصی، به خاطر روابط اجتماعی، به خاطر اینجوری تربیتش کردن که بزرگتر رو احترام بگذاره. مثلا معلم و متعلم و هر کسی میتونه احترام بگذاره. ممکنه که تواضع کردن در مقابل دیگران از صفات تربیتی او باشد، اینجوری تربیتش کردن. یا در محیطی زندگی کرده، آدم بزرگان نسبت به دیگران احترام میگذاشتن، او هم همچنین احترام گذاشتن و تواضع رو یاد گرفته. ممکن این باشه، یا ممکن نه، ناشی از شرایط زندگیش و بدبستانهای اجتماعی باشد. وقتی تواضع نسبت به دیگران به خرج میده، خب اونا هم بیشتر طرفش میان، مشتری بیشتر خواهد داشت، درآمدش بیشتر خواهد بود، جایگاه اجتماعیش بیشتر خواهد بود، یا احترامش بیشتر خواهد بود. اینها نه، اینا ربطی به علم نداره. اما گاهی هست که آدم ها تواضع میکنن فقط به خاطر اینکه نگاهشون به خلق نگاه عالمانه است. نگاه عالمانی یعنی این که تمام خلق را لطف خدای متعال میداند، خود را نیز لطف خدای متعال میداند. برای هیچ خلقی، اهم از کوچک و بزرگ، برای هیچ کدام حیثیت استقلالی قائل نیست، برای خود هم همچنین. این نگاه نگاهی است که تواضع را به دنبال خواهد داشت. وقتی کسی خود را بنده خدا دانست، بنده که هیچ گونه ذاتی، عوارض ذات و کمالات ذات از خودش هیچی ندارد، هیچی ندارد، کسی این گونه که شد و خود را مدیون خدا، فعل خدا، ظهور خدا بدونه، یا به تعبیر درست‌تر همون تسلیم و بنده خدا بدونه، نسبت به همه کسانی که نسبت به خدا ارتباطی دارند، نسبت به اونها همین حال رو خواهد داشت. حب شی حب لوازمه، بندگی برای کسی بندگی به لوازمه. مثل این کار در روابط عرفی حالا گذشته که کارگر بوده، غلام بوده، بنده بوده، کلفت بوده و مانند اینها. کلفت برای ارباب، کلفت برای همه اعضای خانواده بود. غلام برای خانواده، غلام برای ارباب، غلام برای همه بود. نوکر ارباب، نوکر برای کل خانواده بود. اینجوری نبود که نوکر برای ارباب باشه اما برای زن ارباب نوکر نباشه، برای بچه ارباب نوکر نباشه، برای فامیلاش نباشه. وقتی که احترام ارباب رو که داشت احترام همه رو داشت. حالا اگر عالم علم کسی علم حقیقی داشته باشد، این میفهمه که خودش بنده است برای اون ارباب کل، برای خدای متعال. تمام کسانی که این ارباب ارتباط دارن اونا هم سمت اربابی پیدا میکنن. اونا کی هستن؟ تمام خلق خدای متعال. بنابراین اگر کسی اهل تجبر و تکبر باشد، این نشون دهنده که علم حقیقی ندارد. این نکته که مهم بود. نکته دیگری مهم هست که به اشاره قبل خدمتتون عرض کردم، اینه تجبر و تکبر خلاف مراتب سگانه توحید است. اگر کسی اهل تجبر و تکبر هست، یعنی در توحید ذاتی یا نرفته است یا میلنگد، رفتنش رفتن آدم چلاق میمونه. در توحید صفاتی هم همینطور، در توحید افعالی هم همینطور. اگر کسی اهل توحید باشد، کمترین در این سه درجه توحید کمترینش توحید افعالی است یا توحید فاعلی. اگر کسی در توحید افعالی قدمی داشته باشد، حداقل ذکرش، حداقل گفتش، اعتقادش اینه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر حولی در عالم هست از خداست، مستند به خداست. اگر قوتی است مستند به خداست. اگر علوی است مستند به خداست. اگر عظمتی است مستند به خداست. اون تعبیرایی که فرمود که ان العزت لله، ان العظمت هم لله، ان العلو هم لله، تمام کمالات مال خدای متعال هست. و در این ذکر که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، هم حول از خداست، هم قوت از خداست، هم علو و عظمت از خداست. خب وقتی که همه چی از خدای متعال بود، این یک. دوم این که معلم اگر علم داشته باشه، علم حقیقی داشته باشه یا نه، سهمی از توحید داشته باشد، هر کسی سهم از توحید داشته باشد میداند که از خودش هیچی ندارد. هر چی که دارد، اگر علم دارد از خداست، اگر قدرت هست از خداست، اگر حول است از خداست، اگر عظمت دارد از خداست، دنیا دارد از خدا، آخرت هم از خداست. بنابراین مدیون خدای متعال است. وقتی مدیون خدای متعال که بود، یعنی مدیون توحید که بود، مدیون همه موحدان عالم هم خواهد بود. وقتی محب توحید بود، محب موحدان هم خواهد بود. به همین خاطر است که در حالات همین انبیا کم و بیش گفته شده است، در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفته شده است که انه یاکل علی الارض. البته اینا ممکنه که نمونه‌های عصری باشد، اما در هر عصری مشابه داره. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواد غذا بخوره رو زمین میشست. اینجور نبود که چون پیامبر است، بزرگ است، بزرگ دنیا و آخرت است، بزرگ طبیعت و ماورای طبیعت است، بنابراین بفرمایید که اول بیارین مثلا فرشو پهن کنید، بعد یه متکا هم برای من بگذارین، بعد سفره هم پهن کنین، چینونی چینام کنین. غذاش رو زمین میشست، راحت رو زمین مینشست. درسته در عصر و زمان ما زمینا با اون زمینا تفاوت داره. زمینی که سنگ و خاکه غیر از زمینی که دود و دمه، این دو تا با هم دیگه تفاوت دارن. همین حالا هم که ما گاهی در روستا ها میریم یا در کوه ها یا در بیابون ها که میریم، راحت روی زمین که میشینیم، وقتی با میشیم نهایت ما یه دستی به لباسمون بزنیم تمام شده رفت، انگار نه انگار که روی زمین نشستیم. ولی روی این آلودگی های خیابون ها و آسفالت ها منندونا بشینین، اصلا انگار یه جرمی سیاهی میره تو لباس که دیگه اصلا به هیچ وجه تمیز نمیشه مگر اینکه بندازنش تو لباسشویی. خب درسته که دیگه حالا روی زمین نشستن تو زندگی شهری یعنی آلودگی رو به خود گرفتن، اما در گذشته این گونه نبوده. اما نمونه های دیگر هم داره، تنها همین که نیست، که تنها فقط این نیست که حالا آدم ها برای تواضعشون رو زمین بشینن، میتونن که از اون زرق و برق زندگی خودشون، اون شرایط معین زندگیشون میتونن کم کنن. اگر غذا دو جور بود دو جور شو بخورن، اگر نبود یه جور شو بخورن، اگر نبود نصف جور شو بخورن، اگر نبود مگه نون و چشه؟ مگه نون و ماست و چشه؟ نون و ماست هم جز غذا هاست. یعنی اینجور که مقید نباشد که خب حالا دیگه ما باید حتما غذامون مثلا برنج داشته باشه، خورشت هم باید کنارش باشه. نه، اگر نون تازه باشد، نه نون بیات. و البته نون رو هم باید نگهش داشت به گونه ای، یا باید گرم گرم خرید، و یا اگر گرم گرم نمیشه خرید و فرصت نیست و وقت تلف میشه، باید یه جوری نگهداری بشه که بیات نشه. نون باید به گونه ای خرید که تازه باشه. این در کنارش اگر پنیر باشه خب خوبه، اگر ماست باشه خیلی بهتره، اگر چیزای دیگه هم که خلق خدا میطلبن باشه، اینا هر کدومشون غذاست. یعنی که مقید نباشد،
ضمن این که اینجوری نباشه که همیشه نون بخوره، همیشه نون ماست بخوره، اما مقید نبودن خیلی مهمه. این که حالا اگر شد با هواپیما مسافرت میریم، اگر نشد با قطار میریم، اگر نشد با اتوبوس چشه، اگر شد با وسیله نقلیه خودمون تو شهر رفت آمد میکنیم، اگر نبود خب مگر اتوبوس ها رو چشونه، تاکسی ها رو چشونه. حالا اگر شد خب ماشین های ترتمیز باشن و حداقل شرایط داشته باشن، ولی الان تو خیابون اگر ماشین سوار شیم میبینین که پیکان ها از کی که منقرض شدن هنوز هستن که درشون رو باید سه بار به هم دیگه بزنیم. یعنی اینجوری نباشه که حالا بگیم این دیگه در شأن ما نیست. اگر کسی ما رو ببینه که تو پیکان درب داغون نشستیم که از همه جای صدا در میاد، مقید به این امور نبودن، اینا نشون دهنده تواضع و خلق نبوی است. در اون عصر زمان در خلق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشتن که بر الاغ سوار میشد، گاهی بر الاغ بدون جلو پلاس سوار میشد، بدون پالان سوار میشد، که حالا اون شما که خب الاغ نداشتین و الاغ ندیدین نمیدونین، ولی اون کسانی که الاغ دیدند و داشتن اینا میدونن که الاغ بدون پالان سوار شدن شأن آدم رو میاره پایین تر. مثلا اگه کسی ارباب باشه اولا الاغ سوار نمیشه، اسب سوار میشن، کم کمش قاطر سوار میشن. حالا اگر یه وقتی الاغ هم سوار شد، الاغش باید پالان داشته باشه، روش هم یه پتو نازکی پن کرده باشن، یه چیز ترتمیزی باشه، شیک باشه. اما کسی الاغ سوار شد اونم بدون پالان سوار شده باشه، لخت سوار شده باشه، این دیگه از اون تواضع بیشتر دیگه وجود نداره. تواضع بیشترش اینه آدم پیاده بره. حتی پیاده رفتن مرتبش بالاتر است از رو الاغ سوار شدن دا. مخصوصا الاغ بدون جلو پلاس سوار شدن، پیاده رفتن خیلی احترام داره. بنابراین کم نبودند و الان هم تو روستا هست که الاغشون مثلا به هر دلیل پالونش یه افتاده، رو الاغ بدون پالان سوار میشن، همچنین نزدیک روستا که میشن پیاده میشن که نبود کسی ببینشون که اینا همچنین چیزی سوار شدن، اینو دون شأن خودشون میدونن. ولی در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری نبود، بلکه دو نفری هم سوار میشدن در برخی از موارد. خب دو نفری سوار شدن دیگه معلوم میشه که هم پیامبر وزنش کم بوده و هم اون کسی هم که همراه پیامبر سوار میشده وزنش کم بوده، و الا مثل این آدم های امروزی ها متوسط ها دیگه حدوداً 80 کیلویی هستن. دو تا 80 کیلویی 160 کیلو الاغ که توانایی 160 کیلو بار بردن رو نداره که، حالا اگه یه جمع ببره حقیقتاً به ظلم شده. بنابراین این تعبیرهای اینجوری نشون میده که یا الاغ ها الاغ های قوی بودن یا نه پیامبر وزنش کم بوده. دو تا 50 کیلو باشه مانی نداره، دو تا 55 کیلو باشه میشه نیم ساعت سوار شد، اما مدت زیادتر رو آدم های چاق و چله، حالا مثل شما سه نفری هم میتونین که الاغ سوار شید. یأکل علی الارض، غذاش رو زمین، غذا رو زمین میخورد، نه اینکه همیشه رو زمین بود. بعد میفرمود که در حسب نقل انما انا عبد آکل کما یأکل العبید، منم بنده هستم همچنان که بنده ها، من کارگرم همچنان که کارگرها غذا میخورن منم میخورم، بنده هم همون گونه که بنده ها، منم فقیرم همونجوری که فقرا غذا میخورن منم غذا میخورم. در روایت داریم که ان علی علیه السلام اشترى لحما بدرهم، رف یک درهم گوش خرید، فحمله فی ملحفته، اینو پیچید توی یک پارچه ای، فقال له احد، یه نفر به حضرت عرض کرد که انا احمل عنک یا امیر المؤمنین، من به جای تو این گوشت حمل میکنم، بده تا من بردارم. البته یک درهم گوشت گوشت خیلی زیاد نیست، نه اینکه سنگین بود یه نفر خواسته ببره. در برخی از تعبیرها در زمان پیامبر داریم که گوسفند دونه 10 درهم بود، در برخی از تعبیرها داریم که در اون روایت عروه بارقی، حالا الان دقیق خاطرم نیست، پیامبر 5 درهم یا 10 درهم داده که بروی گوسفند برای ما بخر، اونم رفت یه گوسفند جمع جوری خریده، یه گوسفند که 10 درهم باشه مثلا 15 کیلو هم وزنش باشه، 1 درهمش یعنی 1 کیلو نیم گوش میشه، یا 1 کیلو یا 1 کیلو نیم یا همین حدود، خیلی بیشتر نیست. یه نفر به حضرت عرض میکنه که بیا تمام برات بردارم. خب البته او کار خوبی کرده، لازم نیست که حتما وقتی کیسه سنگین باشه، ساک سنگین باشه کمک کنیم که، بلکه اگه دو تا کتابم دست یه نفر هست پیش که حالا بردار این کتاب تو ما برات برداریم، اگه پلاستیک 2 کیلو 3 کیلو میوام خریده، امر پسندیده است که کمک کنیم به دیگران. لازم نیست حتما پیر مرد و پیر زن باشن که دیگه توانای حمله بار رو نداشته باشن، جوونم باشه وقتی 2 کیلو بار دستش هست پیش بگیم کلا بده تا ما، اگه دو تا پلاستیک داری یه پلاستیک کمک کنیم. این کمک کردن امر پسندیده است. یه نفر به امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین اجازه بده که تا من بردارم کمکتون کنم. حضرت فرمود لا، نمیشه. ببین او یه وظیفه دارد، امیرالمومنین یه وظیفه دیگری. او باید بگه بارتو بده من بردارم. امیرالمومنین فرمود نه، ابوالعیال احق ان یحمل شیئا الی عیاله. کسی که بزرگ خانواده است، نوناور خانواده است، وظیفش کارشمو انجام بده، وسایلشو از بیرون خودش بخره بیاره. حالا اگر کسی سخت بود و خسته شده بود، خب اون براش خوبه که بده یه نفر دیگه هم پاداش داره دیگه، اجر داره دیگه. اما در موارد جز در مواردی که آدم به سختی نیفتاده، نباید بارش رو به گردن دیگران بندازن. در مواردی داریم بر حسب نقل از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، یعنی از زندگی امیرالمومنین و رفتار و سنت امیرالمومنین نقل شده که حضرت رو اسب نشسته بود، تازیان از دستش افتاد، اومد پایین، تازیان رو خودش برداشت. یه نفر گفت که یا امیرالمومنین، خب اونجا بودی میگفتی من میآوردم، تازه خم شده بودم بردارم. که حضرت فرمود که من خودم بیام بردارم بهتر است از این که به شما بگم بردارین بیارین، یا شما زحمت بکشین و تازیان رو به من بدین. بله، اگر اینجور شد، تا از دست من افتاد هنوز من پیاده نشدم، شما آوردین، خب برای شما زرنگ بودین و به اجرش رسیدین. اما تا جایی که امکان داره نباید بارمون رو به گردن دیگران بندازیم. هر کسی بار خودش، کار خودش و زحماتش رو باید خودش تحمل کنه. و این که حالا خلق خدا حاضرن زحمت بکشن، این بی معنی نیست که زحمت را به گردن دیگران بندازیم. این انبیا و اولیا اسوه های ما، الگوهای ما هستن. تا جایی که امکان داره چنان که اونها این گونه عمل کردن، باید ما هم همین گونه عمل کنیم. بعد و اوتب علیه السلام فی ازار مرفوع. در برخی اون در عصر گذشته لباس ها کم بود، نهایتا پیرن تنشون بود، اما در خیلی از موارد پیرن بلند عربی نهایتا این گونه بود، اما در خیلی از موارد بود که پیرن بلند نداشتن، یک لونگی دور کمرشون میبستن، این شلوارشون حساب میشد. یه پیرنی هم، یا حالا گاهی پیرن هم نبود، گاهی یه چیزی مثل همین یه پارچه ای دور تنشون، هم بالا تنشون رو یه پارچه با یه ملافه میپیچیدن، پایین تنشون همینطور با یه پارچه دیگری پایین تنشون. الان در جنوب شرق آسیا هنوز همینجوری هست که لباس راحتیشون هم تو خونه، هم تو هتل، هم تو جایی رو که حالا زندگی راحت و خصوصی دارن این گونه است که البته پیراهنی بلیزی سی تنشون هست، ولی پایین تنشون یه ملافه دارن به کمرشون میبندن. در گذشته اینجوری همه جا یا خیلی از جا رواج بوده، خیلی از جا که اصلا لباس تنشون نمی کردن. تو قسمت های بومی هم در آفریقا هم در آمریکا که اینها بومی های بیشتری داشتن نسبت به جای دیگه، مثلا در آسیا بومی اگر هم داره بومی های پیشرفته بودن، تمدن در اینجا حضور داشته، اما در بخشی از آفریقا که مناطق سختش و همچنین در آمریکا اینها اصلا لباس نداشتن. تا همین 200 سال پیش هم که وقتی که این انگلیسی ها رفتن و غیر انگلیسی ها رفتن اونجا رو تصرف کردن، اینا زندگی بسیار ساده و ابتدایی، گاهی پارچه داشتن، گاهی با علف خودشون رو میپوشندن، گاهی در حد ضرورت با علف خودشون رو میپوشندن، خیلی زندگی ابتدایی. هنوز هم که در آمریکا در جنگل های آمازون گروه ها و قبائلی زندگی میکنن، هنوز هم اونجوری زندگی میکنن، یعنی هنوز باز لباس ندارن یا هیچی ندارن، یا اگه دارن یه مش علف به خودشون پیچیدن، یا اونایی که دیگه الهی کم پیشرفت باشه، ممکن پیشرفته باشن، ممکن یه پوستی چیزی هم دور کمرشون گرفته باشن. به هر حال در گذشته لباس این گونه بود. وقت اونایی که اعیان و اشراف بودن این لنگشون بلند بود، میرسید تا یا پشت پاشون یا گاهی به زمین کشیده میشد. اونایی که خیلی وضعشون خوب بود که مثل این برخی از عروس های امروزی که لباس های بلند دو سه نفر دیگه پویسترشون دامنشون جمع میکنن، اعیان و اشراف عرب این گونه بودن که دامناشون بسیار بلند بوده، از عقب دو تا نوکر داشتن که دامنشون جمع میکردن که رو زمین کمتر کشیده بشه. هنوز هم در میان عرب ها، مخصوصا در میان خانم هاشون، هنوز هم رواج داره که چادرشون اونقدر بلنده که رو زمین میکشه، احتمالا روز یک بار که برگردن خونه باید که شستشو بدن. این روز زمین کشیدن شأن عربی است، لباس بلند بودن از شؤونات عربی است. خب طبعا عرب باشد و لباسش کوتاه باشه، این امیرالمومنین علیه السلام نگاه نمی کرد لباس بلند یا کوتاه است، لباس اگر بلند به دستش می اومد، یعنی وقتی می‌خواست بخره لباس بلند خریده بود و پولش بود، لباس بلند می‌پوشید. اگر کوتاه بود، در یکی از مواردی رو که حضرت لنگی رو که پوشیده، لنگ کوتاهه، دیگه نگفتن که حالا این ازار مرفوع چقدر کوتاهه. آیا به همون رسم عرب‌ها کوتاهه؟ رسم عرب‌ها اگر پشت پا رو نمی‌پوشوند، این لنگ کوتاه به حساب می اومد. اما در میان عرب‌ها، کارگراشون، طبقات ضعیفشون، مثلا غلام‌ها و بنده‌ها و کنیزها مانند اینها، اینا اصلا از زانو و پایین رو نمی‌پوشوندن، بلکه یعنی اولا توانایی نداشتن بپوشونن، این یک. دوم این که نشان طبقه پس بودن اجتماعیشون این بود که اینا رو نپوشونن. اگه می‌پوشوندن نمی‌تونستن بگن حالا این نوکر یا آقاس یا ارباب هست. خود این لباس یا فقرا یا لباس غلامان و بردگان و مانند اینها بود. در این نقل داره که حضرت ازارش، اون لنگی که دور کمرش می‌پوشید، کوتاه بود و همه سرزنشش کردن، بهش گفتن این چه کاریه که این لباس آدم فقیر بیچاره است، شما چرا همچی لباسی پوشیدی؟ حضرت فرمود که فقال یقتدا به المؤمن و یخشع له القلوب یا یخشع له القلب. فرمود که وقتی من این لباس کوتاه رو که پوشیدم، مؤمنین با خیال راحت این لباس ها رو می پوشند. اولا مؤمنین به من اقتدا می کنند و وقتی توانایی ندارن لباس بلند بخرن و همین لباس کوتاه هم قناعت می کنند، در این حال هیچ گونه ننگ و آری هم برشون نیست. لباس اگر کوتاه باشه، مثلا پاچه شلوار کوتاه باشه، آستینا به نرسه، خب این همیشه شاید اغلب کسانی که در رتبه خاصی از جامعه هستن، اینا فکر میکنن همه پاچه شلوار اونا نگاه میکنن. البته امروز اگر کسی پاچه کوتاه بپوشه، شلوار پاچه کوتاه دیگه شلوارک نه، اون شلوار پاچه کوتاه بپوشه، امروز بد است، خلاف مروت اجتماعی است حداقل، یا خلاف آداب اجتماعی است حداقل، و بعید نیست که گناه هم داشته باشه. نه برای خانم ها، برای آقایون کلا خیلی مهم نیست که پاشون پوشیده باشه و نپوشیده باشه، کسی به پای آقایون که نگاه نمیکنه که، چون که به دستشون هم همین گونه است. اگه دستشون آستینشون کوتاه باشه، اینجوری نیست که کسی نگاه کنه بگه دست او رو من دیدم، که دست آقایون، سر آقایون، تن آقایون، پاشون، این جزء مناطق دیدنی نیست که پوششش لازم باشه، ضرر داشته باشه، زیان داشته باشه، ناامنی ایجاد کنه در جامعه، برخلاف خانم‌ها که ناامنی ایجاد میکنه. بنابراین برای آقایون که حجاب خیلی مهم نبوده، ولی الان این گونه نیست، الان جزء حداقل مروت اجتماعی است و بیشترش جزء آداب اجتماعی است و جزء آداب دینی اجتماعی است و باید لباس پوشیده بشه. اما به هر حال مؤمنین بسیاری بودن که توانایی نداشتن، لباساشون کوتاه بود. امیرالمومنین میفرماید من که لباسم کوتاه بود، بقیه مؤمنین با خیال راحت لباس میپوشن. این یک. دوم این که این لباس کوتاه پوشیدن، این لباس فقیرانه پوشیدن، یعنی وضع فقیرانه داشتن، این سبب خشوع قلب میشود. این بیشتر از تواضع بدنی است، یعنی انانیت رو میشکنه، انانیت شکسته شدن. البته برای کسانی که خودش این لباس شهرت نشود، کسانی که یه وقتی کسی مثلا لباسش کهنه است، لباسش وصله داره، این خودش لباس شهرت میشه، این بده، این حرمت داره. اما اگه نه، لباس شهرت نمیشه، یعنی لباس نو داشت نو شو میپوشه، کهنه داشت کهنه شو، لباس امسال شده داشت امسال میپوشه، 10 سال پیش شده 10 سال پیش میپوشه، اگه اینجوری شد، این خودش سبب خشوع نفس و قلب هم میشود، یعنی علاوه بر تواضع به درون هم آثارش میرسه. خیلی خوب، این از این حدیث. اما حدیث دوم، انا ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام في قول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، درباره این سخن خدای متعال که فرمود تنها علما از بندگان خدا، تنها علما هستند که از خدا خشیت دارند، خوف را همه دارند. همه گناهکاران کمترین درجه فهم را داشته باشند خوف دارند، چون خوف نتیجه نگرانی است، نگرانی از این که این چک برگرده بخوام چیکار کنم، نگرانی از این که این طلبکار بیاد بخوام چیکار کنم، نگرانی از این که اگه وسط راه بمونم باید چیکار کنم، اینها مال همه هست خوف، اما خشیت مال علماست. قال امام صادق علیه السلام فرمود که این علمایی که خشیت دارن، یعنی بالعلماء، مقصود از این علما کیست؟ من صدق فعله قوله، کسی است که گفتار و رفتارش با هم دیگه برابر باشد. عالم به کسی میگن که اگر چیزی رو به دیگران سفارش کرد و خود در معرض آن بود، خود هم بدان عمل میکند، یا وقتی در معرض آن نیست. مثلا مثل این که میفرماید در عالم در باره زکات صحبت میکنه، میگه ایها الناس زکات بدین، ولی خودش زکات ده نیست، یعنی نه گاو داره، نه گوسفند داره، نه شتر، نه خرما داره، نه کشمش، نه انگور، هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه طلا داره، نه نقره داره. این اصلا اهل زکات نیست، یعنی زکات به او تعلق نمیگیرد، هیچ وقت زکات نداده است، هیچ وقت هم بهش تعلق نگرفته. این اینجوری نیست که حالا که ما درباره زکات صحبت کردیم خودمون هم این زکات بدیم. مثل این کسی درباره رفتن به حج سفارش میکند، اما خودش هرگز مستطیع نیست و واجب الحج نیست. این هرگز حج نمی رود ولی پیوستن باید به مردم سفارش کنه که اگه مستطیع شدید باید حجتون رو به جا بیاورید و الا در سلک یهودیان خواهید بود. و اگر کسی واجب الحج باشد و حجش انجام ندهد از دنیا برود، یهودی مرده است، باید بگوید. بقیه موارد هم همینطور. عالمی درباره خمس و یک پنجم مال رو در مسیرهای خاص خودش و راه خودش گفتن پیوسته صحبت میکنه، ولی هیچ وقت خمس به او تعلق نمیگیرد، هیچ وقت چیزی ذخیره ندارد، پس انداز ندارد، اضافه نمیآورد. بنابراین وقتی گفته میشود که قولش باید با فعلش برابر باشد، کسانی که در معرض انجام و تکلیف اون قول باشند، فرض بفرمایید که عالمی به گروهی از مؤمنین داره سفارش میکنه، مثلا جلسه برای خانوم ها داره، داره احکام برای خانوم ها میگه، داره تربیت کردن بچه ها رو برای خانوم ها میگه، مثلا احترام گذاشتن برای مادر شوهر رو برای خانوم ها داره میگه. این دیگه معنیش این نیست که خودش هم مادر شوهر پیدا کنه یه جایی احترامش رو بگذاره، و اینجوری هم نیست که یه جایگزینی بتونه پیدا کنه، مثلا مادر زنش رو پیدا کنه. مادر زن با مادر شوهر تفاوت دارد، نه اینکه مادر زن و مادر شوهر تفاوت، برای این دو نفر تفاوت دارد. مادر شوهر مادر است برای خانومی مثل خودش، اما مادر زن مادر است برای آقایی که مثل خودش نیست. بنابراین خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، چنان که همین نسبت ولی با یک کمی تفاوتش هم در میان پدر شوهر و پدر زن وجود دارد. پدر زن و پدر شوهر با هم دیگه تفاوت دارن. کدامشون فکر میکنیم بهترن؟ پدر زن بهتره یا پدر شوهر بهتره؟ چون پدر زن پدر برای کسی است مثل خودش، بنابراین رقابت دارن، حسادت دارن، سعی میکنن که حالا رو همدیگه رو کم کنن. مخصوصا اون کسی که پدر زن داره میگه حالا ما یه کاری کنیم که دیگه همه بفهمن که ما از پدر زنمون سبقت گرفتیم. اما عروس هیچ وقت کاری نمیکنه که از پدر شوهرش سبقت بگیره، به خاطر اینکه سنخ همدیگر نیستن. برای همینه که خانم ها با پدر شوهرشون راحت کنار میان، دعوا نزا گفتگو ندارن الا موارد استثناء، اما با مادر شوهر پناه بر خدا. آقایون هم همینطور، آقایون هم با پدر زنشون با آسانی کنار نمیان، اما مادر زن چرا به راحتی کنار میان. شاید یه جهتش هم اینه که خب خانم ها هم از لطافت بیشتر، لطافت زبانی، لطافت روحی، لطافت گفتاری، اخلاقی و مانند اینا برخوردار هستن، به راحتی میتونن که دامادشون رو متواضع کنن، چون خودشون نسبت به تواضع دارن، اما نسبت به همجنس خودشون چنین چیزی نیست. بقیه موارد هم همینطور دیگه، حالا همه رو نمیشه که همه چیز رو گفت که. بنابراین وقتی که گفته میشود که من صدق فعله و قوله، کسی که گفتار و رفتارش برابر باشد، به شرطی که گفتار او در معرض انجام گفتارش باشه، ولی که در معرض انجام گفتارش نباشه نه. خدا حفظ کنه. آقای قرائتی، این مثال هایی که آقای قرائتی میزنه خیلی زیاد هست و تعداد مثالاش کنم چند ده هزار شده باشه. خنده هاش رو که میگم، من چقدر 12 یا 13 هزار بار مردم رو خندوندم، کار بسیار بزرگی است. و مثال هاش که دیگه خیلی بیشتر. میگه یه نفر از من سوال کرد که، یا از خودی سوال کرد یا کس دیگه، مهم مثالش هست، گفت سوال کرد که شما به همه اون چی که میگید عمل میکنید؟ میگه گفتن یا گفتم. گفتم این شغل شما چیه؟ گفت من کفاشم. گفت شما به همه کفشای تولید میکنید میپوشید؟ و پیداست که این کفاش یه جفت خودش در سال میفروشه، بقیه رو برای مردم میگه. عالم هم همین گونه، منبری هم همین گونه که یکیش برای خودش میگه، بقیهش رو در طول سال که داره میگه برای مردم میگه. نباید انتظار داشت که این، گاهی مثال هایی میزنن که گفت انفاق کنید، بلا فاصله رفتن مثلا فرشش رو خانمش گفت، من به دیگران گفتم. خب بله، واقعا در بسیاری از موارد هست که اصلا واعظ، موعظه کننده، خطیب، منبری، نصیحت کننده به دیگران باید بگه. در بسیاری از موارد اینجوره. وقتی میگه در راه خدا صدقه بدید، او به خودش نمیگه، چون در معرضش نیست، چون توانایی صدقه دادن رو نداره. وقتی میگه اگر تونستید فرش خونتون هم بدین، او به خودش نمیگه، چون این فرش هم گرفته ده ها سال که از عمرش گذشته، تازه رفته قسطی گرفته، اینو که دیگه نمیشه صدقه داد که. این صدقه های اینجوری فقط مال اولیاء و خدای متعال هست که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا مال اونهاست که در این خودشون احتیاج داشتن، افطارشون رو میدن به دیگری. اما برای ما که چنین سفارشی نشده که اگر مثلا دم افطار کسی اومد من گفت فقیر هستم، افطارمون رو تحویلش بدیم. اصلا به ما چنین سفارشی نشده، به انسانهای معمولی نشده. حتی اون در اولیاء خدا هم اعلی درجه ولایت هست که اون احکام رو دارد، چنان که عباداتشون دو سوم شب رو باید عبادت کنن، در حالی که برای ما اینجوری نیست که. برای ما اگر 20 دقیقه شب عبادت کنیم، هم خودمون کلامون رو می‌نزیم، هم خدا قدرمون رو میدونه و افتخار میکنه در میان همه خلقش که میبینیم بنده من نصف شب بیدار شده است برای 20 دقیقه. نه، حتی آدم پاشه یه دستورشو بشوره، دو رکعت نماز بخونه، دو رکعت هم نه، یه صلواتی بفرسته، دوباره بخوابه. همین هم مایه افتخاره. اون اولیاء بزرگ هستن که حسابشون جداست. بنابراین این تعبیر گفته میشه که اینا رفتارشون و گفتارشون نمیخونه، باید توجه داشته باشیم که در معرضش باشن یا در معرضش نباشن. اگر سفارش شد که مثلا الاغ سوار شید، دیگه کسی که از اینجا مثلا میره 20 کیلومتر اونور تا 30 کیلومتر، اینا دیگه نمیشه بهش گفت که الاغ سوار شید. و همینطور و فرمود و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالمین، اگر کسی فعلش تصدیق قولش نمی کنه، یعنی عمل و رفتارش، گفتار و رفتارش با هم دیگه صادق نیست، با هم سازگار نیست، میگه این عالم نیست. پس نشان عالم این است که پایبند به افکار، اندیشه، عقاید و علم و اقوال خودش هست. توضیحش اینه که علم مرد و قسم است. همین توضیح دادم، شکل دیگرش اینه که علم مرد و قسم است. یک، علم به حقایق و مراتب و لوازم هستی و عوالم مربوط به آن، این یک دسته. این که انما یخشى الله من عباده العلماء، علمای از این دسته هستن که خشیت دارن. علم به حقایق عالم هستی، به درجات عالم هستی، این سبب خشیت می شود. اما علم بدی ها، حالا قسم دومش رو خدمتتون عرض کنم، قسم دوم عبارت است علم به خوبی ها و بدی های اخلاقی و رفتاری. یه چیز خوبی، یه چیز بده، علم به اینا سبب خشیت نمی شود. علم اینا دقیقا مثل نسخه دکتره، عمل کنیم مریضیمون خوب میشه، عمل نکردیم اینجوری نیست که ما همه گیاهان رو میشناسیم، همه گلها رو میشناسیم، همه عطرها رو میشناسیم، هیچ وقت هم درمون استفاده نکردیم، به درد جایی نمیخوره. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که این که میگیم به درد نمیخوره، یعنی آنگونه که شایسته است به درد نمیخوره، و الا آگاهی هرچه که باشد علم مجرد است و قضای روح است. منتها این قضاها گاهی مثلا آبه، گاهی مثلا آشه، گاهی نه، غذاهای عمیق و غذاهای پر خاصیت و پر انرژی است. این علومی رو که در عمل به درد نمیاد، یعنی علمی مربوط به عمله ولی عالمش فقط میدونه عمل نمی کنه، این از ندونستنش بهتره. فکر نکنیم که اگه ندونیم در قیامت دیگه ما نمیگن چرا عمل نکردین. که یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم روایت رو که در روز قیامت افراد ازشون سوال میکنن، اول از علما سوال میکنن چرا به علمتون عمل نکردین، بگیرین دست باشون رو ببندین بندازینشون تو جهنم چون به علمشون عمل نکردن. اون گروه هایی که بعدی که دارن میان میگن خب اینا اشکال کارشون که رفتن جهنم این بوده که به علمشون عمل نکردن، ما که رسیدیم سوالمون میکنن میدونستین، میگیم نه. وقتی نمیدونستیم دیگه کی میتونه بگه چرا عمل نکردی، به چی میخواستن عمل کنن. گروه بعدی که میاد بهش میگه که میدونستین، میگه نه. میگه حالا تعلمت، چرا نرفتین یاد بگیرین، بندازش توی الفتونی تنبیه بشن. بعد از این که تنبیه شدن، حالا بیارین تو اون سوالی که از اون گروه قبلی کردیم از اینا بپرسیم. کسی که نمیداند و عمل نمی کند دو مرتبه عقب است، کسی که میداند و عمل نمی کند یه مرتبه عقب است. اینم به همین خاطر است که علم هرچی که باشد بر نفس مؤثر است. علم هرچی که باشد با نفس سنخیت دارد، بنابراین قضای نفس است، سبب ارتقا نفس می شود. من تا همینجور خدمت تو عرض کردم دیگه، در برخی از موارد است که این کم خاصیته، در برخی از موارد پرخاصیت. علوم ناظره به عمل و رفتار اگر عمل به دنبالش بیاد پرخاصیت و پر انرژی است، اما اگر نباشه از هیچی بهتر است. بنابراین علم دسته دوم عبارت است از علم خوبی ها بدی های اخلاقی و رفتاری. حالا علمی که به اون که فرمود انما یخشى الله، علمی به خشیت می انجامد، اون علم دسته اول است، علم به حقایق و مراتب عالم هستی و لوازم اونها، علم به خدای متعال، علم به مقربان درگاه خدای متعال، علم به اولیا و انبیاء خدای متعال، علم به فقر نفسی خودمون، اتصال و استناد خودمون به خدای متعال. اینا از علومی است که هیچی جاشو نمیگیره، نه هیچ علمی و نه هیچ عملی نمیتوانه جاشو بگیره. کسی که بداند که بودن من عین اتصال به خداست، سخن گفتن من عین اتصال به خداست، فکر و فهم و عمل و نشستن و برخاستن و حول و قوه من عین اتصال به خدای متعال، این کسی همین بداند، این کمال بسیار بزرگی است. اگر علاوه بر دانستن مییابد، این باز کمال فوق‌العاده است. اگر علاوه بر دانستن و یافتن در نگاهش به عمل و سنخ عملی که انجام میدهد تأثیر داشته باشد. میدونید که این که مثلا ما بدونیم که خدا غنی مطلق است، صمد مطلق است، لم یلد است، لم یولد است، این لازمه دنبالش نیست که حالا که اینجوری مثلا ما دو رکعت نماز بخونیم، که نه دو رکعت نماز خوندن ربطی به این چیزا نداره که. اگه خدا فرمودی نماز بخونیم باید بخونیم، چه ما بدونیم او صمد است چه ندونیم. و اگر خدای متعال نماز از ما نخواسته باشد، خود نخواسته باشد انجام نمیدیم، چه غنی باشد چه نباشد. این علوم این درجه اول که سبب خشیت میشود، نگاه عالم را تغییر میدهد. وقتی نگاه را که تغییر داد، این میشه که وقتی که کسی داره نماز میخونه، یعنی همون نمازی رو خدای متعال فرموده بخوانید، چه مرا میشناسید چه نمیشناسید، چه مرا یافته اید چه نیافته اید، اون نماز رو بخونید. این عالمی که به فقر خیش و غنای خود، غنای حق آگاه هست، یه جور میخونه، یعنی با یک نگاه به یک پیش زمین و پیش فرض و عقبه میخونه. اون کسی اینا رو نمیدونه، با یک عقبه دیگری، ولی هر دوشون واجبات نمازشون معلومه، رکوعشون معلومه، سجدشون معلومه، سلامشون، تشهد، همه اینا مثل همه، منتها نوع نگاه با هم تفاوت دارد. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که وقتی کسی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ولی اون زمین رو که داره، این بلافاصله به ذهنش میرسه که کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن. این اوه که داره میخونه، ولی به زبان من داره میخونه. اگر به این درجه نرسیده باشه، میگه اگرچه من دارم میخونم، ولی با زبان خدا دارم میخونم. یعنی گویی این که به تعبیر دینی خدمت تو عرض کنم، کسی همین میگه الله اکبر میخواد نماز شروع کنه، گویی این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم تابلوس جلوش. همین که داره نماز شروع میکنه، این تابلو رو پیوسته داره مشاهده میکنه، در حالی که این نماز خوندنش، یعنی شکل نماز، اندازه نماز، قوام نماز، ارکان نماز، واجبات نماز، تمام اینا مثل بقیه مردم هست، همه حمد و سوره میخونن، ولی حمد و سوره خوندن با حمد و سوره خوندن تفاوت دارد. بنابراین علم در این قسم اول این گونه است که سبب خشیت میشود، اما قسم دوم به خشیت نمی انجامد. اگر به عمل انجامید فبها، اگر نانجامید عکسش هم همینطوره، که یعنی باز یه نکته دیگری که حالا جاشون تفاوت عوض میشه، و اون اینه که این علم قسم دوم، علم به خوبی ها بدی ها، اگر عالم در معرض عمل باشد و عمل کند، این علمش بی نهایت برابر ارزشمند است. و اگر به علمش عمل نکند، ارزشش از نبودنش بهتر است، ارزش قابل توجهی نداره. اون تعبیرهایی که در روایات اومده که العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه مانند درختی است که میوه نداره. میوه نداره، چوب که داره که، این اگر ببرنش دو ما کرسی رو بسه، این اگر نبرنش حداقل سایه ایجاد میکنه، میشه کنارش استراحتی کرد. برگاشو اگر بچینن الاغی میخوره شکمی سیر میشه، گوسفندی میخوره شکمی سیر میشه. این خاصیت ها رو که داره که اگر هیچ کدام از اینا هم که نداشته باشیم، برگاش اکسیژن تولید میکنه، یعنی علمش آثار تکوینی طبیعیش رو دارد، ولی نمیتونه الگو باشه، خاصیت تام و تمام نداره. بنابراین وقتی گفته میشود که عالم بی عمل به درد نمیخوره، یعنی خیلی به درد نمیخوره، اما نه اینکه چی به درد نخورده باشد. چنان که وقتی گفته میشه مانند زنبور بی عسل است، اونم همین گونه است. اگر کسی از زنبور عسل میخواهد، عالم بی عمل همون زنبوری است که عسل ندارد، به درد نمیخورد، اما اصلا به درد نمیخورد. این حداقل گرده های گل ها رو که جابجا میکنه که، حداقل برای بارور شدن درختان که خاصیت داره، که این خاصیت ها رو داره. بنابراین این علم در این قسم دوم که علم به خوبی ها بدی ها هست، اگرچه بی خاصیت نیست، اما کمالش، خوبیش، اثرگذاریش، فعلیتش و بالاخره نجات بخشیش بسته به این است که افعال این عالم با علمش تطابق داشته باشه، مخصوصا اگر علمش رو آشکار میکنه، به دیگران منتقل میکنه، میگه این کار رو انجام بدین، خودش هم باید این کار رو انجام بده، مگر اینکه موضوعاً در معرض نباشد و تخصصا خارج باشد. درباره مثلا جهاد داره صحبت میکنه که در راه خدا جهاد کنین، ولی خودش پا نداره که در راه خدا جهاد کند، خودش دست ندارد که اسلحه بردارد. خب پیداست که این باید تبلیغ کند جهاد را، اگرچه خودش هیچ وقت جهاد نرفته و هیچ وقت هم جهاد نمیرود و نمیتواند برود و نبایدم برود. ولی این من نمونه درستش رو گفتم، ولی برخی از افراد هستن که اینا باید مردم رو سفارش کنن به جنگ بروند، ولی هیچگاه هم خودشون به جنگ نباید بروند. فکر کنین مثلا خدا رحمت کنه حضرت امام رو، اگه خودش هم اسلحه برمی‌داشت میرفت جبهه، خودش هم میرفت برای تقویت روحیه رزمندگان. خب میدونین که اگر یه احتمالی در هزار، صد هزار، چند صد هزار اگه اتفاق بیفته تیر مستقیم به او برسه، ترکش به او برسه. گاهی یه آدم هایی هستن که اینا که در معرض خطر قرار بگیرن، گویی کل مملکت، گویی تاریخ مملکت در معرض خطر قرار میگیره. اینا باید مردم رو سفارش کنن که در جنگ شرکت کنین، خودشون هرگز نباید در جنگ شرکت کنن، و اگر شرکت کنن حرام قطعی است، حرام یقینی است. اما بسیاری از مردم هستن که در جنگ باید توضیح تبلیغ کنن جنگ رو، خودشون هم شرکت کنه، در عمل هم بود اونجا برن. وقتی اینا تبلیغ کردن که برید در جهاد شرکت کنید، خودشون هم رفتن، جمع بسیاری تشویق میشوند برای اینکه انجام وظیفه کنن و در جنگ هم شرکت کنن. در همه جا هم همین گونه است. این شرکت در جهاد هم از مواردی است که همیشه بابش باز نیست، مثل نماز خوندن نیست که هر موقعی دلمون خواست نماز میخونیم، امسال نخوندیم سال دیگه میخونیم، سال دیگه نخوندیم پنج سال. نماز شب نیست که حالا نخوندیم انشالله سن سالمون بگذره میخونیم، سن سال گذشت سر پیری میخونیم. اینه اینجوری نیست، یه چیز هست که بابش بسته میشه. منتواز مثل روزه گرفتن هم نیست که مثلا در شرایطی قرار سن سالمون رفته دیگه نمیتونیم روزه بگیریم، در بسته میشه دیگه، باز نمیشه. جهاد از اون بابهای رحمت خاصه خدای متعال است که گاهی باز میشه، گاهی بسته میشه، گاهی باز میشه، گاهی بسته میشه. وقتی باز میشه باید چارچشمی نگاه کنیم، حواسمون باشه. وقتی هم بسته میشد دیگه قصه نخوریم، که دیگه در وقتش میباید تدارک ببینیم. آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.